کیمیای وصال.
خوشا آنان کلاه یارشان بی که هم دو قل هوله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان
به نام او که لا اله الا هو. دوستان سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و انشاءالله ادامه بحث برنامه گذشته را از حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. چنانچه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل بخش اول بحث استاد را پیرامون یکی از جلبات مهم هوا یعنی دروغ شنیدید. در برنامه گذشته حضرت استاد ابتدا با بیان تعریف دروغ به اثرات نامطلوب آن پرداختند و توضیح دادند که دروغ در مراتب مختلف آن چه مضراتی برای سالک دارد و چگونه راه را در مسیر سلوک می‌بندد. در برنامه امروز ادامه بحث استاد را در همین زمینه خواهید شنید. در این برنامه استاد گرانقدر به انواع شکل‌های دروغ می‌پردازند و مراتب آن را برمی‌شمارند و در همین ارتباط به روایاتی از معصومین علیهم السلام اشاره کرده احادیث مربوطه را شرح می‌دهند و در پایان نیز به مواردی اشاره می‌کنند که بیان غیر واقع در آن شرایط مهلک نبوده و در واقع استثناست. همانطوری که در پایان برنامه گذشته نیز به عرض شما رسید، صحبت‌های امروز استاد بزرگوار بسیار مهم و در خور توجه خواهد بود. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دقت داشته باشیم، ما در جلوات هوا بحث می‌کنیم. کسی که میخواد با هوا مبارزه بکند در مقام مراقبه باید با جلوه هوای نفس در مظهر دروغگویی در وجودش هم چی بکنه؟ مقابله بکنه. حتی اونجا که با شوخی خیلی جزئی دروغ میگید این جلوه هواست. مثلا نمیشود هوا نباشد انسان دروغ بگوید. اقسام دروغ را میرسیم در اینجا. به اینجاهاش خوب انشاءالله تأمل میفرمایید. قسم اول از دروغ که مهلک است همین بود که الان توضیح دادم، دروغ معمولی، یعنی انسان به زبان چیزی بگوید در رابطه با مسائل غیر عمودی و خلاف آنچه که هست را بگوید ولو جزئی باشد. این دروغ یک قسمش است. قسم دوم از دروغ، دروغ در مقام نیت و اراده است. اینجا هست که باید که ما متوجه باشیم که شما ممکنه شما از اون قسم اول و ما، من شما از اون قسم اول که ما که اینطور هم هستم، از اون قسم اول دروغ خودمون را حس بکنیم، مراقبت بکنیم به عنوان که یک مهلک هست، یک حرام است. مثلا به سلوک هم تا حدودی پرداخته ایم، به خودمون میرسیم و این دروغ معمولی را ترک بکنیم، یعنی حتی المقدور سعی میکنیم چیزی را خلاف آنطور که بوده نگیم، بلو به شوخی باشد، اما توجه نداشته باشیم. این یک قسم خیلی جزئی از دروغ است. دروغ های خیلی مهمی است که به اونها مبتلا باشیم، اصلا توجه نداشته باشیم که اونها هم دروغ است. کذب و دروغ در این مسئله خلاصه نمیشود. از جمله در مقام اراده و نیت، اراده یا نیت فرقی نمی کنه. در مقام اراده و نیت یک دروغ در مقام اراده و نیت داریم. یعنی انسان ممکنه در عباداتش مبتلا در نیتش، در اراده اش مبتلا به دروغ باشد، دروغگوی در نیت باشد، نه دروغگوی در زمان، در زبان کاذب در اراده باشد، به کذب در مقام اراده و نیت مبتلا باشد. عبادتی، ذکری، یادی، عبادتی که اطاعتی که از خدا می کند در مقام نیت تنها خدا منظورش نباشد، خدا منفردن منظورش نباشد، نیت تنها خدا نیست. این که می گوید که من نماز می خوانم برای خدا، این کار را می کنم برای خدا، نیتش برای خداست. اگر در این نیت برای خدایش غیر خدایی باشد، در این نیت این دروغوست یا دروغو نیست؟ در مقام نیت چیه؟ مبتلای به دروغ است. این کذب در مقام نیت است که باید از او سر بشود. البته این همون چیزیست که نامش را میگیم ریا. ریا دیگه، کسی که در نیتش غیر خدا مطرح شد در درجات مختلف به اشکال مختلف، این به ریا مبتلاست. غیر از این که ریاست، این کذاب یا کاذب در مقام نیت هم هست، از جمله دروغگوهاست در مقام نیت. یعنی زبان قلب میگوید خدایا برای تو، چطور زبان ظاهر دروغ میگوید، خلاف حق میگوید؟ زبان ظاهر میگوید فلانی آمد اما نیامده، این یک دروغ است. زبان قلبم میگوید خدایا برای تو، این نمیشنویم زبان قلب اما این جور میگوید. ولی این جمله را که میگوید اینجا چی کار میکند؟ اینجا باز دروغ میگوید، برای تو نیست، برای تنها تو نیست. صورت سوم از دروغ، دروغ در مقام عزم است، در مقام عزم، در مقام تصمیم، در مقام به اصطلاح همون عزم یا جزم، که صورت سوم از دروغ است. انسان تصمیم میگیرد که بعد از این مثلا فلان مستحب را انجام بدهد، خوب دقت کنید، فلان عبادت را انجام بدهد. شما مثلا تصمیم میگیرید که بعد از این فلان عبادت را، فلان مستحب را، فلان ذکر را مرتب در وقتش انجام بدید. در همون مقام تصمیمتون که اراده میکنید یه کار خیر عبودی را انجام بدید، در مقام تصمیم شما مبتلای بر تردید و ضعف هستید. در مقام تصمیم، عزم، جزم شما مبتلا به چه هستید؟ مبتلای به دروغ هستید. این میگن دروغ در مقام عزیمت، دروغ در مقام عزم. این هم یکی از اقسام دروغ هاست که انسان در سلوک ممکنه خیلی ها به این گرفتار باشن. عزم میکنن فلان ذکر را بعد از این بگن، به فلان عمل مداومت بکنن، به فلان مراقبت مداومت بکنن. حالا خالص ذکر و ورد نیست، انها مختلف کارهای خیر و عبودی که انسان بر آنها در مقام سلوک تصمیم میگیرد، ولی در همون مقام تصمیمش، در تصمیمش یک نوع تردید و ضعف هست، یک نوع تردید هست. این یکی از اقسام دروغ است، دروغ در مقام تصمیم و عزیمت است. چهارم دروغ در مقام وفاء و عزیمت است، وفاء و عزم است. دوگه علما اخلاق میگویند که گاهی نفس انسان سخاوت میکنه، همین نفس اماره، نفس اماره گاهی به سخاوت میاد، حالا که وقتش نیست، که چون وقتش نرسیده به انسان گول میدهد که بله اینطور میکنیم دیگه، ترجمه میکنیم دیگه، یعنی من با تو کاری ندارم، این کار خیر را من هم به تو کمک، با تو. نفس به انسان خطاب میکند که من بله با تو موافقم، انشاءالله بعد از این فلان کار را خواهیم کرد، حالا وقتش نرسیده اون کار، کار خیر، کار بودی، وقتش نرسیده. سخاوت میکند و انسان بر اساس سخاوت نفس، بر اساس همگامی نفس خوب دفت کنید و تصمیم میگیرد، عزم میکند که فلان کار خیر را بین ها بین الله عزم میکند انجام بدهد در وقتش که رسید. چون نفس سخاوت کرده، انسانم نفهمیده که این نفس سخاوتش سخاوت فعلی است. وقتی تهاجم و شهوات شد معلوم نیست از روی این حرفش بیستد نفس و این همگامی را با ما داشته باشد، این عزم را میکند بینه بین الله. وقتش که رسید تهاجم شهوات که شد، نفس از حرفش بر میگردد، از همگامیش بر میگردد، انسان در مقام وفای به عزم دیگه نمیتونه وفا بکنه و این میشود دروغ در مقام چی؟ دروغ در مقام وفا به عزم. حالا اونجور شما بفرماد که خب این چه اشکالیست؟ انسان عزم میکند بین خود به خدا فلان کار خیر را بکند، همین عزم در مقام سلوک، همین عزم برای کار خیر در مقام عبودیت خیلی اصرار دارد. اینو فکر نکنید که این ساده. شما حالا تصمیم میگید شب فلان نماز را این شب خواهید خوند، کلی در نظام وجود در عالم روح و باطن بین انسان و خدا حساب روی این تصمیم باز میشود. فکر نکنید که سالس حرف است میزنید، در این عالم حرف است. همون که در باطن شما یه تصمیمیت شب فلان نماز را خواهم خوند، در باطن و عوالم روحانی باطنی بین شما و خدا و در عوالم خلاص ملکوت حساب کلی روی همین تصمیم شما باز می شود. این حساب هست، حساب است که منتظر است به وقت چی؟ به وقت وفایش. وقتش که می رسد شما گویید که شما اون نیستید. ببینید خیلی بدی در آنجا پیش میاد، خیلی خلاف ادب در آنجا پیش میاد در مقام بودیت. کاش انسان این تصمیم را اصلا از اول نمی گرفت. با همین تصمیم توجه داشته باشید که به طور کلی عبودیت با حرکت‌های روحی است. حرکات ظاهری چیزی نیست، اصلا مسئله نیست. حتی شما ما همه این نماز که می‌خونیم، اونی که حرکات ظاهری را که می‌کنیم، اینا فقط برای تعقیب اون حرکت‌های درونی است. حرکت اصل عبودیت، اصل حرکت اگه گفتید در درون یا در ظاهر، در درونه. حرکات ظاهری برای تحقق بخشیدن بون حرکات باطنی است. کل حساب ما با خدا در درون، در باطنه. و قبلا هم یه وقتی من گفتم شما هم همین الان در درون یک توجه به خدا بکنید، یعنی یادی از خدا بکنید، عالم شما اگر ببینید عوض شد. همین الان که در حال یاد خدا بودید از خدا غافل بشید، عالم شما کلا اگر دیده بشه عوض شد. اون عالم نامرئی، همه چیز فوری برگاسا به سرعت عوض میشه. الان تصمیم گرفتید به فعل خوب، عالمتون عوض شد، حساب بین شما و خدا باز شد. کما اینکه اون طرفش هم اینطوره، در تصمیم در عمل بد هم کلی برای انسان حساب باز میشه. البته در روایات هست مادامی که به مقام عمل نیامده تصمیم بد نوشته نمیشود، اما این توجه دارد که خوب دقت کنید، نوشته نمی شود یعنی به صورت عمل نوشته نمی شود، اما در مقام تصمیم، در مرحله تصمیم چیه؟ نوشته می شود. این دو با هم اشتباه نشه. گاهی مثلا فکر میکنن که این عالم باطن شوخی، اصلا به طور کلی خیلی باید مواظبت کرد. جز انسان خطور در قلبش هر چه باشد آمد در باطن حساب باز شد به سرعت، خیلی هم عجیب. حتی اگر یه وقتی گفتم انشاءالله که موفق میشوید، اگر موفق به شهود جریانات باطنی تا حدی مشاهده یعنی شدید، اون وقت میفهمه که چقدر مسئله اصرار. اصلا انسان دیوانه کننده میشه برای انسان اگر مقصد اون وقتی بدیهاشو یاد بکنه. خیلی همینطور خوشجوهاره تصمیم میگیرن که این از اون شب اینجور خواهیم کرد. واقعا تصمیم میگیره، باطنا تصمیم میگیره، فکر نمیکنه که این تصمیم چه شد. بعدش وقتی مرحله عمل میرسد نمیکنه چی میشود، چه خلاف ادبها، چه خلاف وعده ها بین انسان و بین خدا پیش میاد. شما الان تصمیم میگیرید نماز شب بخوانی، شب اگر یه مرادی به شما بگوید که تو الان در اینجا درست بر خلاف ادب بودیت رفتار کردی، آن چرا که وعده داده بودی تخلف کردی، به خلف وعده که نزدیک به کفر است مرتکب شدی، حتما بدانی که اگر چنین ندای بیاید مسئله بالاتر از این هم هست. شما الان به من و شما وعده بدم که فردا مثلا از باب مثال نهار خواهم آمد منزل شما عنوان یک دوست، فردا شما همطور بشینی، شما قبول میکنید همطور بشینید ساعت 12 منتظر باشید، نهارم آماده بکنید، منتظر باشید، کارهاتون رو تعطیل بکنید، به عنوان یک انسان و من هم انسان اون وقت من نیام بعد شما این خلف وعده را نادیده میگیرید. خلف وعده را در عالم باطن که وعده دادیم هیچ وقت نادیده نخواهم گرفت. اونجی در بین عرفا معروف هست که خلف وعده نزدیکی به کفر است، این معناها دارد. یکیش هم همین مورد هست. بس اینی که از موارد دروغ است که خیلی بده، خیلی بد. دروغ در مرحله وفای بس. چهارم از دروغ ها دروغ در مقام عمل است. دروغ در مقام عمل، خب دروغ در مقام عمل از دروغ های دیگه است که از مهلکات است. معنی دروغ در مقام عمل چیه؟ معنی دروغ در مقام عمل این است که عمل انسان در منطبق با حال باطنش نباشد، با باطنش نباشد، ظاهر عمل انسان. این آدم از دروغگوهاست، منتها دروغگو در مقام عمل است. یعنی عملش چه از باطنش اونطور که کفایت میکند، باطن اونطور نیست. اینم از کذابین است، از کاذب هاست. در مقام سلوش باید از این هم سخت اجتناب کرد. ریا هم نه، این غیر از ریاست. خوب دقت کنید، ریا نیست. مثلا کسی بینه ها بین الله اصلا منظورش نیست دیگران ببینن و دیگران ارائه بکند و از اشرا، اصلا نه، ریا نیست. اما همینقدر در تجرید قلبش از غیر خدا هیچ توفیقی تا به حال نداشت، نفع نبوده. قلب همیشه اسیر غیر حق است. با این قلب کذایی وقتی به نماز میستد، آنچنان گردن کج و وضع خاشع ظاهری دارد که واقعا هم خشوع بناش بنا به حساب کسی نیست. ریا نیست، صادقانه این کار را میکند، تذلل میکند در پیشگاه. طوری قیافه شکسته دارد در مقام نماز، جدی است. در این حال است، ظاهر این طور شان میدهد که این قلبش به طور کلی از خدا منقطع است و به جانب حضرت حق است، ولی قلب این شدین نیست. این دروغ است. دقت کردی؟ این دروغ، دروغ در مقام عمل از اون مهلکات هست. خوب دقت کنی چرز کردم. ظاهر اینجور شان میدهد که قلب منقطع است، اما خوشش هم میاد، تلاش هم میکنه، ولی خب تلاش جدی نمیکنه. ولی انسان تلاش جدی بکند همه چیز میشود. تلاش جدی در انقطاع و تحصیل انقطاع نکرده، ولی در مقامی که بلند میشه به نماز با خشوعی که ظاهرش نشان میدهد، خشوع ظاهر بدن از انقطاع قلب حکایت میکند، اما این انقطاع قلب اونطور که خشوع حکایت میکند نیست. این دروغ است، این کذب در مقام عمل است. اینم از کذب هاست در مقام عبودیت. غیر از ریا هم هست، فقط کذب است، مسئله ریا نیست. به اسرار و صلات حاج میزه جهاده ها من مطالعه میکردم این روز دویه که روایت که اونجا رو خواستم مراجعه بکنم بینویسم اینجا، دیدم در اون حاشیهش نوشته بود که این روایت را ما اصلش را پیدا نکردیم. اون حاشیه نویسش نوشته بود، حالا نمیدونم کدام یکی از بزرگان بود، حالا در هر چی بود فرد محترم است، ولی دویه چیز منتقل شدم. گفتم که خوب نوشته این، برای اینکه واقعا کاش همینطور باشد. اما خب نوشته بود که ما این روایت را پیدا نکردیم در این کتبی که به دست ما موجود است. حاج میرزا جوادآقا مرحوم که نوشتن چند تا روایت، یک دو تاش نوشته بود ما پیدا نکردیم. من در قلبم خودم پیشم این در قلب خودم خطور کرد که احسن خوب نوشتی، برای اینکه اگه اینجور باشد دیگه باید مصیبتی دیگه، کاش همینطور باشد که اینجور روایتی نباشد. همینطور در قلبم خطور کرده، نه منظورم جسارت برای اون حاشیه نویس هست، اما واقعا خطرناک است. کاش همونطور باشد که اون حاشیه نویس نوشته بود. حاج میرزا جواد آقا مرحوم تزورن و اخلاق از همین در اواخر بود، همین قرن اخیر، در یکی دو موردشون آقا نوشته بود که من تا به حال به سند این روایت برخورد نکردم، به جای این روایت برخورد نکردم. اما حالا و اونها برخورد بشود یا نشود، روایت دیگر که برخورد شد بر همه مدارک هست دیگه، اونها را که دیگه نمیشه حرفی زد. روایاتیست که این در این باب، در این باب دروغ در مقام عمل، که انسان اونها را وقتی بررسی میکند حالا قطع نظر از این که این یه مسئله مهلی که در مقام سروک هست این چنین دروغی، اصلا این سال اینه وضعش واقعا نامطلوب است و وحشتناک می شود حالت انسان و واقعا خطرناک میشه جریان. ظاهر اگر با قطع موافق نباشد در مقام بودیت سجده میکنید، سجده شما حالت فرار از غیر حق به سوی حق را نشان میدهد، اما قلب شما در این حال نیست. این میشود چی؟ میشود دروغ در مقام عمل. شما تعظیم میکنید در مقام رکوع، میگید که عظمت حق کمر مرا خمید، مثلا منحنی کرده، این میگید، ظاهر اینطور میگه، یعنی این حرکت اینچنین نشان میدهد که تجلی حق با اسم عظیم در وجود شما قلب شما را خمیده کرد، شما را مثلا به اون حالت انداخت. ولی این اگر در قلب نباشد میشود چی؟ میشود درو. اون وقتی که شما در تکبیر میگویید که الله اکبر و نامش را هم میگویید، شما یعنی ما فرجه میکنید، یعنی من و شما، من و شما وقتی میگیم که الله اکبر، خب این نامش هم تکبیرت الاحرام است، از همه چی فرار میکنیم و احرام میبندیم. خب الله اکبر، الله اکبر کلمه است، جمله است، ظاهری دارد. این ظاهر معنیش است که چیزی در قلب من، در وجود من، در نظر من، در عالم من، چیزی کبریا و حسابی مانند خدا ندارد. خب اگر قلب این طور نباشد، خود این جمله، این کلمه می شود چی؟ خود این کلمه می شود دروغ در مقام عمل. خب این چه باید کرد؟ و به صلاح هازا در تمامی قطعات نماز، چه حرکات به صلاح اون رکوع و سجود و امثال اینهاش، چه از کنم اون گفتارها که داریم در جملات که در نماز میگیم، در قیامش، در تشهدش، در قنوتش، در سجده، در بلند شدن در سجده و همه اینها، این حرکات که انجام میدهیم دروغ در مقام عمل میشود. چه باید کرد؟ خب اون دروغ آیتی که ایشون گفتند، حالا من به دروغ در مقام عمل چند تا روایت اشاره میکنم. ایشون دو روایتی که گفتن ما به سند برخورد نکردیم، اول اونها را میخوانم، بعد به روایتی هم اشاره میکنم که سندش هست، یعنی دیگه در کتب ما هست. این دو روایت را که حاج میرزا جوادی مرحوم در کتاب اسرار الصلاتش آورده، یکیش این است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حاج میرزا جوادی مرحوم از علمای عارف و بزرگوار خود ماست، ایشون که گفتن محشی، خب محشی ها در مقام تحقیق خب بد نیستن، اونم نگفته نیست، گفته من برخورد نکردم. این از بزرگان است و در اواخر هم بود و در قرن اخیر هم بود، خیلی آدم بزرگوار بوده و خصوصیات بیشتری زیادی از اون گفتند و دیدن. از کنم در این روایت اینجور است، از رسول الله صلی الله علیه نقل میکند که لا ينظر الله الى صلات لا يحضر فيها الرجل قلبه و معبدنه، خدا نظر نمی کند به نمازی که در اون نماز قلب انسان با بدنش همگام نیست، قلب انسان با بدنش همگام نیست، یکی نیست، همونطور توضیح دادم. خب خدا نظر نمی کند به این نماز. اینشون در این جواب گفتن به سندش برخورد نکرد. شما اگر باشید، خب عقل را باید خود به کار بود دیگه، عقل را هم باید خود به کار بود. متن روایت متن عجیبیست، پیش خدا ظاهر و باطن که یکیست، آنچه پیش خدا ظاهر است باطن ماست، یا پیش خدا ظاهر برای حق است و نه از به حق است. قلبی که فرار میکنه به این برانبر در حال فرار و اسارت هست، خب خدا به این قلب نظر میکند یا نمیکند؟ اون نمیکند دیگه، این شبهه نیست. اون قلبی در مقام نماز این برانبر هست، این در نماز نیست دیگه، اعضا و جواهر در نماز است. من یه وقتی گفتم که بعضی ها که مکه میرون جسدشون رو از اینجا میبرن میاندازن به زور هواپیما اونجا، ترجمه کنید، خودشون میمارن کجا؟ خودشون میمارن همونجا ها که بودن قبلا. این جسد، جسد بله جسد به سجده میفتد، اما قلب به حال فرار از گل حق افتاد؟ نه دیگه، قلب سجده کرد خلاصه یا نکرد؟ نکرده که. این که نظر نمی کنه این نماز نخونده کرد، بعد انسان این رو تحلیل کنه دیگه. این یک روایت هست. روایت دیگر هم نمی خوانم که اون دیگه اون رو دارم نرم کنه تر از این یکیست، اما این روایت رو هم می خوانم دیگه. این در کتب ما موجود است، حاجم زیاده هم نقل کرده، در ارتباط با کذب در مقام عمل است. یکی از کذب هاست که انسان ممکنه که ماها ممکنه گرفتار باشیم و هم گرفتار هم هستیم، کذب عمل، کذب در مقام عمل. این روایت که میخوانم از امام صادق سلام الله علیه هست. من از اثر و سرعت حاجم زجاده ها نقل میکنم و این روایت البته در کتب دیگر روای ما موجود است. در این روایت حضرت صادق سلام الله علیه در این حال که یک مرحله از کذب اشاره کرده در مقام عمل اشاره فرموده، در این حال یک تحلیل خوبی هم فرموده که این تحلیل برای ما روشنگر است. تحلیل، خب شما انشاءالله که اهل ذوق هستید، برای صادقین اهل ذوق همش این نکاتی که در بیانات وارد از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین است معنید سلام الله علیه مجموعه وارد شده معنی دار میشه، روی اشاراتش معمولا گفتن مکرر حساب میکنن و لذت میبرن و ناراحت میشن. این روایت اینطور روی یعنی صادق علیه السلام در مقام تکبیر است. اذا کبرت، وقتی تکبیر گفتی، امام میفرماید فاستسقی ما بین الاولا و السرا، وقتی تکبیر گفتی آنچه که در وجود هست، ما بین الاولا و السرا، آنچه در آسمان و بین آسمان و بین سرا و زمین هست، همش را وقتی الله اکبر گفتی همه را کوچک بشمار. استصغر، کوچک ببین، در حال کوچک دیدن باش، ناچیز ببین. دون کبریائه، در برابر کبریای حق. فإن الله تعالی، دقت کنید، برای اینکه خدا امام میفرماید اذا اطلع على قلب العبد، وقت برای اینکه خدا، ببینید همون که من گفتم خدا ناظر به قلب است، خدا در قلب است و ناظر به قلب، در ظاهر هم هست، به ظاهر هم ناظر است. کاش همونطور بود که خدا تنها در قلب بود، ظاهر را چیه؟ نمیدید، اون باز مسئله بود. اشکال قضیه همین است که هم قلب را میبیند روحی هست و هم ظاهر را، همینجا اشکال پیدا میکنه. میفرماید که فإذا اطلع على قلب العبد، وقتی مطلع شد به قلب عبد و هو یکبر، خدا اطلاع حاصل فرمود به قلب عبد در حالتی که تکبیر میگوید و فی قلبه عارضان ان حقیقت تکبیره، در همون حال که تکبیر میگوید خدا دید در قلب این یک عارضه ای از تکبیر هست. حالا عارضه، من که حالا خودم اینجور میبینم، اصلا اونی که در قلب ما در مقام تکبیر نیست، اون کبریای حق هست، نه اینکه عارضه هست. امام فرمود عارضه ای هست در تکبیرش در قلبش. عارضه یعنی غیر خدا در قلب چیه؟ حساب باز کرده. شما میگید معنی کبریای نیست، کبریای خدا وقتی قلب را پر کرد دیگه هیچی در قلب جا پیدا نمی کنه. هر چی جا در قلب دارد در موقع الله اکبر گفتم، این عارضه ایست در قلب در مقام تکبیر. قال، وقتی خدا اینجور دید قلب را، امام فرماد خدا فرماید خدا به این قلب اونجا را نمی شنویم، چون گوش دل نیست نمی شنویم. خدا ندا میکند، میفرماید یا کاذب، آی دروغ رو، یا کاذب، یعنی همون کذبی در مقام چیه؟ همین که هم تشریح کرده، کذبی در مقام عمل است، ظاهر با باطن یکی نیست. یا کاذب، کاذب اتخدعونی، حالا میخوای اینجا هم به با فریب پیش بیایی، اونی که شنیدید من مکرر گفتم امام صادق سلام الله علیه در اون مکه که مشرف بود، اون چیز که با یکی از ائمه بزرگان اهل سنت، ائمه چهارگان اهل سنت، اونجا که اون رو من دیدم که همه لبک اللهم لبک شروع کرد، اون موقع احرام می‌بندن در اول، اون میگوید من دیدم که امام لباس احرام که پوشید میخواست بگوید نمیتوانست بگوید، هی معلوم بود که فشار وارد میشه بهش، میخواست اللهم را شروع بکنه به زبان بیاره نمیتوانست و میخواست صداش بلند کنه به اللهم لبک، صدا در گلوش میشکست از بغض و از چی به هر صورت اون حالت خدا میداند خودش، بعد خلاصه نمیتونست بگد این جمله را. بعد من دیدم که هی بدن به ارتعاش افتاده، عرق کرده، وضعش به هم خورده، نمیتونه بگه. رفتم گفتم که حالا این تا حدود معلوم است که تا حدودی متوجه هم شده، در حد خودش البته، نه اون عالمی که او داشته. گفتم که یا رسول الله خب این همه مردم میگن شما هم بگید، بگید اللهم لبک. و فرمود که چطور بگم اگر ندا بیاد که چرا دروغ میگی؟ ترجمه کنیم. این الان من و شما نماز میخونیم نمیفهمیم نماز میخونیم، نماز باید بخونیم، نرید بگید فلان گفت دیگه بعد از این اگر بفهمید نباید نماز بخونید، اینجور نه، خدا میداند نمیفهمیم و الا به این آسانی نمیشود الله یا الله بسم الله فوری از لابد. من گاهی به صورت طنز و شوخی مانند به بعضی از دوستان گفتم لاوت در مقام خیلی بالاتر از این مقام جمع و اینا هم بالاتر رفتیم، به قول معروف از سهو و سکر اینا هم بالاتر رفتیم و لاوت اینطور هستیم که فوری از اینجا میپریم به سوی خدا و واقعا همون قطع میشیم دیگه، در همین عالمی ما در اینجا محبوسیم، لاوت خیلی قدرت داریم دیگه، ما آنچنان قدرت داریم، هم اینجا هم با خدا، نه اینجا بودن اون با خدا بودن اون ضرر میزند، نه با خدا بودن اون به اینجا بودن اون ضرر میزند، اون عالم جمع بالاتر که بعضی از انبیا اونا دارند، یعنی لابد ما مقام بالاتره، یعنی ما اینقدر طورن از این اسارت ها این قلب آزاد شد الله اکبر، اگه میفهمیدیم نمیگفتیم، بین آسانی نمیگفتیم، آخرش هم به یک نحوی که به هر صورت باید گفت دیگه، با شرمندگی میگفتیم چون آخه دیگه واجب است باید بگیم، دروغ هم باید باشد بگیم. ترجمه میکنیم، میفرماید که حضورم این بود این دنبالش آسان تمام نمیشود این دروغ گفتنها. خب شما میبینید که یکی یا شما یا من میام میگم که نمیدارم چرا حال ما خوب درست نمیشود، هرچی سر میکنیم، خب خود هم الله اکبر گفتن دنبالش اگر ملاحظه بکنیم خود این نمیگذارد انسان حالش درست بشه. ترجمه کنید، انسان دروغی میگوید و دنبالش میاد و انسان از کار میاندازد، چون خدا اینجور فرماید و عزتی و جلالی، قسم به عزتم و به جلالم، یعنی که بنده که اینجور گفت الله اکبر خدا گفت یا کاذب، میفرماید و عزتی و جلالی، این میفرماید و عزتی و جلالی یعنی اسم عزیز و اسماء جلال خدا طرف را چی میکنه؟ رد میکنه. این هر جا دیدی که اینجور تعبیرات از خدا میگوید قسم به عزتم و جلالم چینو چینان، یعنی جلال حق او را میزنه، اسماء جلال میزنه کنار، اسماء جلال جذب میکند همیشه انسان را و هر موجودی را، اسماء جلال چی میکنه؟ اون معیوب ها را که کنار زدنیست در نظام وجود کنار میزنه، این یه مسئله است در باب اسماء. لحرمن نکه حلاوت از ذکری، خدا می فرماید قسم به عزتم، به او خطاب می کند به اون شخص، قسم به عزتم و جلالم که تو را محروم خواهم کرد، محروم می کنم از حلاوت ذکرم، من دیگه تو که با دروغ پیش می آید تو را محروم می کنم از اینکه یاد من در کام تو حلاوت داشته باشه، یعنی حلاوت را از تو می گیرم. اون وقتی من تسبیح را اینجور گفتم این ندا آمد، هر چی دیگه به آسمان بروم زیر زمین بروم در این نماز من حلاوت ذکر بیابم، میابم یا نمیابم؟ ترجمه کردید؟ میابم یا نمیابم؟ نمیابم. حلاوت ذکر را از تو از روات ذکر محروم میکنم، ولی احجوبن نکه انگربه، تو را محجوب میکنم از گرب خودم. خب دیگه چی میمونه؟ اینا دنبال اون دروغ است، یعنی نتیجه اون دروغ است. ول مسرت به مناجاتی، تو را محروم میکنم که از با مناجاتم مسرور بشی، نمیذارم حال پیدا بکنی، مسرور بشی. تعتبر انت، بعد ببینید این تحلیل امام، از این به بعد تحلیل امام است، کلش روایت از امام است، تحلیلش رو دقت بکنید. تعتبر انت، امام فرماید، امام صادق، حالا تو، تعتبر انت، حالا تو قلبت را آزمایش بکن. این صلاتک، اون وقتی که نماز میخوانی، فاین کنت تجد حلاوتها، دیدی اگر حلاوت نماز را میابی در اون موقع نماز، و فی نفسی که سرورها و بهجتها، سرور و بهجت نماز را در قلبت میابی در موقع نماز، و قلبت هم مسرورم به مناجات، قلبت را مسرور مناجات خدا میابی، و ملتزم به مخاطباته، و در حال لذت در مقام گفتگو با خدا یافتی قلبت را، فعلم انهو قد صدق کفی تشبیرک، اگر دیدی که در نماز اینجور هستی، بدان که خدا در تشبیر تو، تو را تصدیق کرده. دقت کنید، از اینجا کشف بکن که خدا در تشبیر تو را چه کرده؟ تصدیق کرده، گفتی الله اکبر، من قبول کرده، و این آثارش این است در نماز، این مسرت و این حال را دار. و و الا اگر دیدی نه در نماز لذت مناجات نه در خود ندیده، از اونجا کشف بکن، عرفتم، میدانی که عرفتم این سلب لذت مناجات و حرمان حلاوت العباده، از اینجا میشناسی که انه دلیل علی تکذیب الله لک، این خود دلیلش خدا همونجا که الله اکبر گفتی تو را چه کرده؟ تکذیب کرده و تربیه انبابه، و تو را از بابش رد کرده. این تحلیل امام بسیار تحلیل جالبی است، میگی در نماز بعد از الله اکبر قدم به قدم پیش میگی، ببینی در چه حالی. اگر دیدی لذت مناجات در عروج هستی، بدان اون تکبیر قبول شده، تصدیق شده. اگر دیدی نه، همش به قول معروف آهن صد کوبیدن است، اگر دیدی اینجوره، بدان که همونجا دروغ مثلا تکبیرت رد شده، خطاب دروغگو آمده و الی آخر و تجد. خب دیگه من تمام میکنم، اینم یک دروغ بود، یک دروغم که دیگه توضیح نمیدهم، باشد این توضیح دادنی نیست، دروغ است در مقامات و منازل مختلف سلوک. در سلوک الله اجمالا توجه دارد که انسان مراحلی طی میکند، منازل طی میکند، منازل ایمان بگیم، منازل اسلام بگیم، منازل بودیت بگیم، هر چه مدارج ایمان بگیم، خلاصه منازلی طی میکند که این علما اخلاق و رفاه هر کدامشون به لحنهای به خصوصی منازل را تشریح کردند، اما هر چه هست انسان منازل طی میکند، در یک منزل نیست، اصلا بروز شکی نیست. در هر کدام از این منزل ها، مقامات الالله، در هر کدام از این منزلت ها و مقامات عبودی که سالک هست، یک وظایف خاصی دارد، و برای هر کدام از مقام دروغ به خصوصی هم هست. در هر مقامی از سالک، بعضی از حرف ها، بعضی از حرکت ها، بعضی از نیت ها، بعضی از محبت ها، بعضی از کارها چیه؟ دروغ است به تناسب اون مقام، که قبل اون مقام براش دروغ نبود، اونجا دیگه اینا دروغ است. یعنی به تناسب این مقامش الان دروغو شد. یعنی سالکی در مقام قرار میگیرد، کاری میکند، حرفی میزند، اشاره میکند، محبتی میکند، عداوتی میکند، خلاصه چیزی از اون سر میزند که دروغ حساب میشود، به تناسب مقامش دروغی میشود که باید توبه بکند و گریه بکند و خدا عفوش بکنه، که برای دیگران هم دروغ نیست. ترجمه کنید، اینو میگن دروغ در مقامات سلوک، دروغ در مقامات دین، دروغ در مقامات ایمان. برای هر مقامی دروغ به خصوصی هم هست، یعنی در هر مقام انسان ممکن است به تناسب مقام احیانا اشتباه بکند، دروغگو باشد، و دروغی در پیشگاه حق داشته باشد. این دیگه توضیح دادنش مشکل است. انشاءالله اگر موفق بودید خودتون این را خوب کاملا روشن خیلی واضح میفهمید که چگونه در هر مقامی برای انسان یک دروغ‌های تازه‌ای پیش میاد، یعنی وظایف جدیدی پیش میاد که بر اساس اون وظایف دروغ‌های تازه. یک کلمه در آخر بگم که دیگه حالا که وقت گذشته، در غیبتی در وقت صحبت میکردیم یک مجوزی داشتیم بعضی جا دروغ آیا در جایی، حالا اقسام مختلف دروغ را گفتیم، آیا برای دروغ در جایی مثلا استثناء شده که جایز باشد؟ اونم این دروغ ها که مراتب بعدی که اقسام بعدی شمردم اونها نه، همون دروغ قسم اول، دروغ قسم اول معروف بین خودمون، اون دروغ آیا در اون دروغ استثنایی هست که مثلا اشکال نداشته باشد؟ بله، در مواردی اون دروغ اول میگم، آن دروغ های بعدی نه، دروغ معمولی که قسم اول بود نظر نشمردم، در اونجای استثناهایی در روایات هست، کسی میخواد بین دو نفر را اصلاح بکند، دروغ بگوید، اشکال ندارد، نظرش اصلاح بین مؤمنین برادران است، بین دو طرف از مؤمن اصلاح بکند، دروغ بگوید، اشکال ندارد به منظور اصلاح. کسی در مقام جنگ است، مسلمان مؤمن در جبهه جنگ، برای اسلام مراعات رموز جنگ و دقایق جنگ و ابعاد جنگ، جنگجو دروغ بگوید، مؤمن در مقابل کافر در مقام جنگ در جبهه در رابطه با جنگ دروغ بگوید، اشکال ندارد. این شو موارد استثنایی هست، برای ماها فقط اونی که می شود گفت اشکال ندارد در مقام اصلاح هست. اگر شما خواستید به این دو نفر اصلاح بکنید، مثلا من با کسی به اصلاح یک کدورتی بین ما پیدا شده، شما میگید مثلا از او به من حرفی رسیده، شما میگید میگید که فلانه اون حرف که از او به شما رسیده اونطور نیست، اصلا او شما را تعریف میکرد، اینو بی جا به شما گفتن، دروغ میگید، اما منظورتون چیه؟ منظورتون اصلاح هست، اشکال ندارد. یا خیر اصلا من چیزی نگفتم برای اون کسی که میان من و او به هم خورده، من چیزی نگفتم، شما به خودی خود دور از من دروغ درست بکنید که او مثلا خیلی دلش میخواست شما را ببیند و خیلی شما محبت داشت، فلان هم سر این دروغ ها درست بکنید برای اصلاح، در حدی که البته جاهای دیگه به قول معروف نه سیخ بسوزد نه کباب، اینطور این اشکال ندارد. یا این برای ما فقط فعلا یکم که در جبهه بود، این مضمون روایات است، فقط خلاصه میگم که دیگه طولانه باشه. یکی هم انسان مثلا به بچه گوش کشه به عیالش دروغ بگد برای تطییب نفس، برای طیب نفس اونها، ولی تصمیم ندارد اونش که وعده میدهد عمل بکند، چون امکان ندارد براش، فلان احیانا برای خوشایند اونها مخصوصا بچه، این هم در روایات استثنا شده. و الا دروغ در کل چیه؟ بقیه غیر این موارد در کل میشود چی؟ میشود مهلک. البته موارد دیگری هم هست، اونها دیگه گفتن نمیخواد، مثلا انسان یه وقتی به دست یک ظالم گرفتار بشه، مثلا در حکومت قبلی فرزند، حکومت قبلی طاغوت میگم، در اون گروه های مبارز بودید و مثلا دوستانی داشته اسرار دوستان با هم دیگه پیش هم بود و میرفتید به زندان میبودن، اونجا میگفتن از فلان چی میدانی؟ شما میبایست میگفتید چی میدانم یا نمیدانم؟ میگفتید نمیدانم، این دروغ است، اما دروغ خوب است و عبادت است. این ها دیگه روشنه تقریبا و دیگه توضیح احتیاج نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
صدای گیسوی تو داره دلایم، مهر مه روی تو داره، آی داد بیداد یار، آی داد بیداد یار. اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، نظر بر طاق ابروی تو داره، های های داد بیداد یا کسی خواهم که پیغامش رسونم، های های داد و بیداد، های داد و بیداد.
دوستان ارجمند، بحث امروز استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را پیرامون موضوع دروغ شنیدید. امیدواریم که خداوند تعالی همه ما را در طی طریق سلوک یاری رساند و ما را به کمال مطلوب رهنمون سازد.